أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم، و اما النهار فحلماء علماء ابرار اتقیاء قد یراهم الخوف بری القداح. خب قبلا امام صلوات الله و سلامه علیه فرمودند، درست میخوانیم دیگه یا نخیر؟ نه بله بله آه. بله و استکثار شر و این قللی من قولی و فعلی، اشتباه کردیم با درس فقه، و اکمل ذالک لی به دوام طاعه. امام صلوات الله و سلامه علیه در مکارم اخلاق بعد از آن که از جمله مکارم اخلاق را و استقلال الخیر و این کسر من قولی و فعلی، بعد و استکثار شر و این قل من قولی و فعلی، اینها رو عنوان فرمودن که انسان خودش رو نمی بینه، توجه نمی کند به اون چه که خودش داره، خوبی های خودش رو کم می بینه، امتیازات و فضائلی که در خودش هست بزرگ نمی بینه، به عکس نسبت به دیگران کم دیگران رو از خوبی زیاد می بینه و در قول و فعل ذکر می کنه این خوبی دیگران رو. بعد امام می فرمایند و اکمل ذالک لی به دوام طاعه. خدایا این فضائل و این مکارم اخلاق را تکمیل بفرما بر من به دوام طاعت. دوام طاعت یعنی اون حالتی که در من پیدا شده نسبت به تو، که اطاعت عبد است از مولا. این اطاعت مرحله‌ای آنی و گذرا نباشه، دوام داشته باشه. بعضی از اوقات انسان میبینه افراد وقتی خیلی گرفتارند در خونه خدا میرند، التماس و درخواست دارند، گناه نمی کنند، ملتزمند، اما به مجرد اینکه کارشون را افتاد همه چیز رو فراموش می کنند. نه، دوام طاعت موضوعیت داره که امام سجاد از خداوند متعال طلب می فرماید. و در دعای کمیل اگر خاطرتون باشه، وجود مقدس امیر المؤمنین این جمله رو دارن که و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فل اتصال به خدمتک. خدایا اون خشیتی که من باید از تو داشته باشم، خب خشیت رو در جای خودش گفتیم فقط به معنای ترس نیست، اون حالتی که من نسبت به تو دارم منو در اون حالت جدی کن، من مقام عبودیت نسبت به تو رو جدی بگیرم و مولویت تو را به جد قبول داشته باشم و دوام فل اتصال به خدمتک. در اتصال به خدمت توی مولا دوام داشته باشم، ادامه دار باشه. کار ادامه دار همیشه کاریست که اساسش مرتب باشه و درست باشه، و الا کار موقت، خب دیدید این کارگرا گاهی فصلی هستن، کار فصلی زمان درو میشه، کارگر احتیاج دارن، چند روز میره زحمت میکشه، مزدی میگیره و تمام میشه. اما اگر این کارگر بخواد دوام در کارش داشته باشه، باید صلاحیتش پیش اون کارفرما احراز شده باشه، جهات استخدامیش تمام شده باشه، جوری باشه که از نظر حقوقی بتواند رو این کار دائمی خودش حساب بکنه. این مقدمات باید محکم باشه تا کار دائمی باشه، فصلی نباشه، موردی نباشه. نسبت به خداوند متعال هم مطلب همینجوره. اگر ما میخواییم این اتصال دائمی باشه، این طاعت دائمی باشه، اون مقدمات و اساس کار باید برای ما جا افتاده باشه. اگر جا نیفتاده، به هر حال باز فصلی میشه کار ما. کار ما همون میشه که وقتی گرفتاری سراغ خدا بریم. اما اگر واقعا همه وجود ما این معنا رو باور کرده باشه که او سبب است و او سبب ساز است، اگر باور کرده باشیم که اگر او این اختیار سببیت رو به سبب نده، سبب تأثیر نمی کنه، اونجاست که من قدم از قدم هم که بر می دارم با توکل به او قدم بر می دارم. این باید این اساس جا بیفته. بدانیم که لا مؤثر فی الوجود الا هو، هیچ مؤثری در عالم غیر او وجود نداره. تمام اسباب عالم اگر به کار بیفته اما او نخواد، این سببها تأثیر نمی کنه. این رو بدانیم. دارو هست، مصرف میشه، اما خوب نمی کنه. او باید سببیت شفا رو در این دارو قرار بده. این معنا رو اگر ما درک کنیم که تمام مقدرات عالم به دست اوست، در اینجا جز در طریق خدمت به مولا، جز در راه مولا دیگه قدم بر نخواهیم داشت، چون میدونیم کار پیش نمیره. این جهاتیست که اون دوام در اتصال به خدمت رو فراهم میکنه برای ما، میسازه برای ما، و این مهمه. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید این مکارم اخلاقی که من از توی خدا درخواست کردم و مسئلت کردم، اینها رو تکمیل کن برای من به دوام این طاعت، و اکمل ذالکلی به دوام طاعت. کمال اینها به این است که من به طور دائم در مقام طاعت تو قدم بردارم، برای اینکه گاهی از اوقات یک آن غفلت همه چیز رو از بین میبره و همه چیز رو میسوزانه. یک عمر عبادت کردن، یک عمر بندگی کردن، یک عمر با تقوا زندگی کردن، با یک غفلت در یک امر همه چیز رو از بین میبره، همه چیز رو زائل میکنه، آثار رو زائل میکنه. ولذا اون حدیث معروف هست که امام صلوات الله و سلامه علیه عنوان فرمودن که اگر کسی لا اله الا الله بگه، یک درختی در بهشت مثلا براش سبز میشه. سبحان الله بگه چی میشه؟ الله اکبر بگه چی میشه؟ این اذکار یک آثاری داره در جاهای خودش. یک کسی اونجا بود گفت که خب الحمدلله ما باغمون خیلی آباده، چون ما دائم اهل ذکریم، ما دائم داریم ذکر میگیم، پس در اونجا باغ و بستان مفصل با لوازمش داریم. اونجا امام فرمودند توجه داشته باش، بسیار خوبه، این اذکار این آثار رو داره، اما بعدن یک طوفان وحشتناکی نیاد تمام این درخت ها رو بشکنه و داغون کنه، آتشی نیاد همه چیز رو بسوزانه. عرض کرد آقا اون آتش چیه؟ مگه ممکنه این آتش بیاد و بسوزانه؟ حضرت فرمودن اون گناهی که بعد از این اتفاق بیفته، اثر گناه این است که تمام این جهات رو زائل بکنه. چرا؟ چون گناه شکستن حرمت او هست. چرا؟ چون شکستن نادیده گرفتن مقام عبودیته. من از عبد بودن خودم در عمل دست برداشتم، ولذا باز از امام سوال کردند مؤمن ممکنه چنین بکنه چنان بکنه؟ در اونجا امام جمله ای دارن که مؤمن در حالی که زنا بکنه مؤمن نیست در اون حالت. یعنی چی مؤمن نیست؟ یعنی اگر این به مقام عبودیت خودش در اون لحظه واقف بود گناه نمی کرد. اگر گناه میکنه پس در اون لحظه غافل از این شأن شده، غافل از این مقام شده. این چیزی است که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه طلب میکنن از خدا که خدایا این استدامه بده به کار من، دوام داشته باشه، من چپ و راست نرم، این طرف و اون طرف نپیچم، در مسیر تو حرکت کنم. حب فی الله و بغض فی الله در تمام اعمال من باشه، اون حیثیات نفسانی نیاد غلبه کنه بر اون جهات خدایی، ولو در یک آن، ولو در یک لحظه. این چیزی است که مکرمت اخلاقی است از نظر امام سجاد، دوام در این مسیر و دوام در این راه. و اکمل زال کلی به دوام طاعه و لزوم جماعه. خب مجلسمون متبرک شد به کلام مبارک امام سجاد. اما بحث مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا عرض کردیم مطلبی رو از مرحوم صاحب قوانین نقل می‌فرمایند و تقریبا گلمانندم می‌فرمایند که صاحب قوانینی که قبلا قائل شد به حجیت استصحاب مطلقا در همه موارد، اینجا نفی کردند استصحاب کلی قسم ثالث را، که ایشون با تعجب این معنا رو می‌فرمایند. عین کلام صاحب قوانین هم ایشون ذکر میکنه که ما میگیم اساس فرمایشی که ایشون از صاحب قوانین نقل میکنه، مرحوم صاحب قوانین عنوان میکنن که اگر استصحاب کلی باشه و طبعا کلی بین افراد باشه و این افراد از نظر اقتضاء بقا با هم متفاوت باشند، یکی اقتضاء بقا کوتاه داره، یکی اقتضاء بقا طولانی داره، ایشون می‌فرمایند در اینجا استصحاب کلی زمانی ما می‌توانیم بکنیم که در بقا شکمون نسبت به اون مقدار قابلیت بقا در اقل باشه، یعنی اون مقدار حد اقلی که اقتضاء بقا هست در افراد باید در نظر بگیریم نسبت بقاء کلی، نه میزان حد اکثر را. و مثال حیوان و طویل العمر و قصیر العمر رو هم ایشون باز اینجا میزنن، که عرض کردم مرحوم آقای اعتمادی خدا رحمتشون کنه در درس رسائل در استصحاب کلی این مثالی که میزدن فیل بود و عصفور. عصفورش رو آقای صاحب قوانین میگه به اصطلاح. حیوان طویل رو ایشون ذکر میکنه، اما مرحوم آقای اعتمادی ذکر میکردن. ایشون میفرماین در اینجا اگر حیوان طویل یا حیوانی که قصیر العمر باشه کلی در ضمن این دوتا باشه، ما نسبت به اون حیوان قصیر اون مقدار که اقتضاء بقا داره تا همون جا استصحاب بتونیم جاری کنیم، اما نسبت به بقاء کلی در ضمن حیوان طویل اینجا نمیتونیم استصحاب بکنیم، جا نداره استصحاب، برای اینکه این کلی هست، کلی در ضمن فرده، اینجا فرد متعدده، یا این فرد یا اون فرد. خب یا این فرد یا اون فرد اقتضاء بقا در هر دو رو باید بسنجیم، اون مقداری که هر دو، یعنی اون قدر مشترک بین اینها، اون مقداری که هر دو اقتضاء بقا دارن، اون نقطه بناء بر بقا میتونیم بگذاریم. اما در جایی که یکی اقتضاء بقا نداره، دیگری اقتضاء بقا طولانی داره، ما در نهایت استصحاب نمیتونیم جاری بکنیم. این بیانی است که ایشون داره، که حالا این بیان ایشون رو میخوانیم. بعد ایشون میفرمایند بر همین اساس ما استصحاب کتابی رو نفی میکنیم. استصحاب کتابی استصحابی است که شیخ متعرض میشه در تنبیهات بعدی. ما الان اینجا بحثش نمی‌کنیم، بعد بحث می‌کنیم. و اون عبارت از این است که یک یهودی آمد استدلال کرد برای نبوت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، که در اینجا موسی پیغمبره، یقین داریم به نبوتش، هم شما و هم ما. بحث بر سر اینه که آیا میزان نبوت موسی تا زمان رسالت، شروع رسالت نبی اکرم بوده یا بیشتر هست اختزاعش؟ شک اینه دیگه. خب فرد قصیر داریم در نبوت و فرد طویل. فرد قصیر نبوت موسی است، فرد طویل نبوت نبی جنا صلوات الله و سلامه علیه است. در اینجا چون ما شک داریم نسبت به نبوت رسول اکرم، اون یهودی میگه، اما نبوت موسی متیقن هست، پس هر زمانی که شک کنیم در بقاء نبوت موسی، اینجا استصحاب بتونیم جاری بکنیم. و این استصحاب نتیجهش، لازمش این میشه، حالا لازمه عقلی هست یا نه اونو بعد میگیم، لازمه این استصحاب این است که دین شما برحق نیست. ایشون میفرماید که در همین جا آیا نبوت موسی اقتضاء بقا چقدر داره؟ ما اون حد عقل رو باید در نظر بگیریم، ولذا در بیش از اون عقل ما حق استصحاب کردن نداریم. این بیان مرحوم میرزا صاحب قوانین رضوان الله علیه که شیخ نقل میکنه عبارتش رو. عبارت میرزا اینه: ان الاستصحاب یتبع الموضوع و حکمه و فی مقدار قابلیت الامتداد و ملاحظه الغلبه فی امتداد، قابلیت امتداد و بقا رو در نظر بگیریم و ملاحظه غلبه که غالبه در این افراد چیه، در میزان امتداد، در میزان بقا، در قابلیت بقا. فلا بد من التأمل فی انه کلی او جزئی، فقط یکون الموضوع ثابت حکمه اولا مفهوما کلی مرددا بین امور، وقد یکون جزئی حقیقی معینا و بذلک یتفاوت الحال از قد یختلف افراد الکلی فی قابلیت الاستعداد و مقداره. فل استصحاب هین ازن ینصرف الى اقلها، یعنی اگر کلی بود در ضمن افراد و این افراد مختلفن در قابلیت بقا، یکی قابلیت بقا کم داره، یکی قابلیت بقا بیشتر داره، ینصرف الى اقلها استعدادا للامتداد. ثم ذکر حکایت، این تمام شد. بعد ایشون میفرمایند حکایت تمسک بعض اهل کتاب لاثبات نبوت نبیه بالاستصحاب و رد بعض معاصریه له بما لم یرتضه الکتابی. یکی از معاصرین اون کتابی وجهی برای رد استصحاب گفته که اون کتابی قبول نکرده. ثم رده، مرحوم صاحب قوانین شیخ میگه، به مدعا ابتناعه علا ما ذکره من ملاحظت مقدار القابلیه. می فرماید جواب استصحاب کتابی اینجاست، در این نکته ایست که ما گفتیم که مقدار قابلیت این افرادی که کلی در ضمن اونها محققه این چه مقداره. اینجا یعنی صرف الى اقلها از نظر قابلیت استعداد. ثم اوز هزالک به مثال و هو انا ازا علمنا انف دار حیوانه لکن لا نعلم انهو ایو نوعن تویور بهائم امثال اینها نمیدونیم چی هست. ثم قبلا از ذالک مدتا فلا یمکن الحکم به بقائهی فی مدت یعیش و فیها اطول الحیوان عمرن فا از احتمل کون الحیوان الخاص فی البیت اسفورن او فارتن او دود و قزن کرم ابریشم، چون کرم ابریشم عمرش کوتاه دیگه. فکیف یحکم به سبب العلم بالقدر المشترک، صرف این که علم به کلی داریم، کیف یحکم به استصحابها الى حصول زمان زن بقاء اطول الحیوانات عمره، چجور میتونیم حکم کنیم؟ قال و بذالک بطل تمسک الکتابی. این فرمایشی است که مرحوم شیخ با بیان کلام مرحوم صاحب قوانین رضوان الله علیه دارد. خب این بیان بیانی است که مرحوم شیخ در ابتدا فرمودند ایشون مخالفت کرده با استصحاب کلی قسم دوم و لا نعرف و وجهه، تعبیر شیخ اینه، در حالی که این وجهی که صاحب قوانین میگه وجه خیلی دور از آبادی نیست، این اشکاله و این اشکال رو به عنوان توهم شیخ ذکر نکرده، صاحب کفایه هم ذکر نکرده، این اشکال حرفیه قویه و اساس اشکال مرحوم صاحب قوانین رو هم خب این معنا هست، این کلی در ضمن یک فرد مشکل نداریم با استصحاب کلی، اما کلی در ضمن دو فرد شد، قصیر و طویل، مثال حیوان هم میزنه. در اینجا اگر یکی از حیوانات قصیره یکی طویله، ما بعد از زمانی که حیوان قصیر قابلیت بقا نداره شک کردیم، در اینجا آیا قابلیت بقا احد افرادی که کلی در ضمن او محققه این قابلیت بقا نداره، چجور شما این در شک بخواید بنا بر بقا بگذارید؟ این حرف صاحب قوانینه. حالا اجازه فرمایید، حالا حرفا رو می‌زنیم. بله، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا حالا جواب ایشون هم اینن میخوانیم، اونجور که باید و شاید وارد نشانن در مقام جواب، حالا میبینید قرص جواب نمیدن. مرحوم شیخ چند تا مطلب میفرماید. یک مطلب این است که اگر این معنا رو ما بخوایم بگیم باید استصحاب رو محدود بکنیم در شک در رافع، در شک در مقتضی نمیتونیم دیگه استصحاب رو جاری بدانیم. البته خود شیخ هم از کسانی است که شک در مقتضی استصحاب قائل نیست، این یک جمع. حالا این حرفیه. مطلب دوم، مرحوم شیخ میفرماید حتی در افراد نزدیک به هم، یعنی تعبیری که ایشون میکنن، چه اقرب الاصناف چه ابعد الاجداس، اینها بقا درش یک ضابطه‌ای نداره که ما بیایم در اینجا بگیم مثلا این حیوان چقدر عمر میکنه از این صنف، یا اون جنس دور هم حتی باشه، اینها قابلیت متوسط عمرشون چقدره، ضابطه رو چی قرار بدیم؟ ضابطه رو چی میخوایم قرار بدیم در مقدار بقا؟ این که ما بیایم احراز بکنیم بگیم تا اون مقداری که شیخ میخواد این نقطه رو اشکال بکنه، که شما که میفرمایید ینصرف الی اقلها، همون اقل رو چجوری میخواید احراز بکنید؟ اون اقل چجوری احراز بشه؟ صنفیه، نوعیه، در بین افراد نوع، در بین افراد صنف، آیا میشه در اونجا یه ضابطه‌ای برای بقا پیدا کرد یا نمیشه ضابطه پیدا کرد؟ این مطلب دوم شیخه. مطلب سوم که ایشون میفرمایند که در اینجا احاله بر ظن شخصی که نمیشه کرد، من گمانم اینه، ظن شخصیه. ظن شخصی اینجا چه اعتباری داره که ما بیایم بگیم ما در اینجا ضابطه رو ظن شخصی قرار بدیم؟ و ایشون میفرمایند که دلیل استصحابم پیش صاحب قوانین اختصاص به ظن نداره، لا یختص به ظن. البته ایشون بعد میفرمایند که جواب استصحاب کتابی رو بعدا ما میگیم، اونجا وارد نمیشن با صاحب قوانین. اما این میزان از جواب فرمایش صاحب قوانین رو حل میکنه؟ این جوابی که شیخ میده. اولا در اینجا شما میفرمایید این موجب میشود که در اینجا استصحاب بیا اختصاص پیدا بکنه به شک در رافع، شک در مقتضی نباشه. خیر، اینجور نیست، اختصاص پیدا نمیکنه. صاحب قوانین شک در مقتضی رو هم مورد استصحاب گرفته، جهتش هم این است که من اقتضا رو، بقا رو باید احراز بکنم، قابلیت بقا رو، منتها وقتی شک کردم که آیا چون بقا یه قابلیت طبیعی داره در حیوان مثلا، اما حوادث ممکنه این بقا رو ببره، من اگر شک کردم در اون مدتی که به طور طبیعی قابلیت بقا هست، من میام استصحاب میکنم. این استصحاب در شک مقتضی میشه. مرحوم صاحب قوانین با این حرف لازم نیست شک در مقتضی رو نفی کنه در استصحاب. این ما نمیفهمیم فرمایش شیخو. بعد ایشون میفرماین ضابطه نداره در اینجا بقا. این ضابطه نداره، این حرف هست. ضابطه اگر بخوایم دقیق بگیم که در اینجا مثلا در حیوان، این نوع از حیوان، این صنف از حیوان، حالا هرچی که بخواد باشه، اینجا متوسط عمرش 6 ماه و 10 روز و 5 ساعته، اینجوری میخوایم بگیم، این نیست. اما به طور به اصطلاح یک حالت بیشتر از تخمین، معمولا الان حیوانات حالاتشون رو شما ببینید در این دائره المعارف ها، مثلا عمر اسب چقدره، عمر ارزم به حضورتون که سگ چقدره، این فل جمله بیان میکنن. حالا یه سال دو سال این ور اون وره. ضابطه، ما ضابطه عرفی میخوایم، ضابطه عقلی که نمیخوایم، ضابطه عرفی فل جمله مشخصه که در اینجا این دود غز عمرش کمتر از یک ساله، این رو همه میدانیم، این فعل جمله معلومه. و فیل مثلا به طور طبیعی 70 سال عمر میکنه، حالا 100 سال نیست، 70 سال، 60 سال، 70 سال میتونه عمر کنه، قابلیت بقا داره. بنابراین با این مطالبی که شیخ فرمودن، فرمایش مرحوم صاحب قوانین رد نمیشه. صاحب قوانین حرفی داره و اون حرف اشکالی است اینجا در مقام، ولو نوعاً متعرض نشدن که بابا شما کلی میخواید استصحاب کنید، خوب اشکال رو دقت کنید بعد به رد بپردازید. شما کلی میخواید استصحاب کنید، کلی که خودش یک وجود وهمی است، یک وجود انتزاعی است، واقعیت که نداره، کلی کلی برداشت شماست. این کلی برداشت و منشأ انتزاع از کجاست؟ از فرد این کلی حیوان، یا به یک حیوانه، او واضحه، مشکل نداریم، قسم اوله. یه وقت به دو حیوانه، شما این دو حیوان اگر عمرشون قریب به هم باشه باز گیر نداریم، چون استعداد بقا داره. علم به حدوث یکیشون داریم، شک در بقا هم داریم، اینجا قابلیت استعدادم هست. اما اگر کلی فی ضمن احد الحیوان این هست، یکی از اینها قابلیت بقای طولانی داره، یکی از اینها قابلیت بقای طولانی نداره، در زمانی که یقین داریم اگر این فرد حادث شده محقق کلی همون فرد قصیر باشه، مسلماً از بین رفته، مسلم از بین رفته. اینجا آیا ما می توانیم بنا بگذاریم بر بقاء این حیوان در ضمن حیوان طبیبی که یحتمل حیوان محقق به او باشه؟ می توانیم؟ ایشون اشکال این نقطه داره. ایشون می فرمان نمی توانیم. ایشون می فرمان اول قابلیت بقا رو در افراد مردد اینجا باید احراز بکنیم تا بتونیم استصحاب بکنیم. درست شد؟ این فرمایش مرحوم میرزاست. جوابی که در اینجا باید داده بشه طبق این اساسی که تا حالا ریختیم عبارت از این است که مرحوم صاحب قوانین رضوان الله علیه در اینجا باز نظر مبارکشون از کلی رفته روی فرد. ما اینجا استصحاب کلی داریم. حالا کلی وجود چجوریه ما کار نداریم، این تحققی داره کلی، به هر حال تحقق ذهنی داره، وجود ذهنی داره. این کلی که وجود ذهنی داره آیا با تحقق فردش محقق میشه؟ یقین به تحققش پیدا میکنیم یا نمیکنیم؟ پس ما یقین سابق داریم. درست شد؟ در کلی یقین سابق داریم، اینو هیچ کس گیر نداره. بعد از مدتی که کلی ما مردد بود بین دو فرد، فرد طویل و فرد قصیر، که اگر فرد قصیر باشه مسلم از بین رفته، آیا شک در بقای اون یقین سابق جا داره یا جا نداره؟ حرف ما اینه، جا داره یا جا نداره. یعنی چی جا داره؟ چون شک منشأش اینه که اگر در اینجا حیوان قصیر باشه، حیوان کلی حیوان از بین رفته در این دار، اگر حیوان طویل باشه باقیه. درست شد؟ آیا این جای شک داره یا جای شک نداره؟ فرض اینه که تردد داره فرد بین این دوتا، یا اینه یا او. اگر می دانستیم کدامه که شک نبود، نمی دانیم کدامه، پس شکه. اگر این حیوان باشه از بین رفته، شک معنا نداره. اون یکی باشه باقی، باز شک از معنا نداره. اما چون نمیدانیم کدام یک از اینها بوده، شک موضوع داره. ولذا اگر شما در اینجا شک در بقاء حیوان داشته باشید، بهتون نمیخندن. این شک محققه. استصحابم ارکان چیه؟ یقین سابق و شک لاحق. اگر یقین محققه جا داره، شک هم موضوعش محققه، خب استصحاب ارکانش تمام میشه. اما در کلی این که شما بیایید بگید اگر کلی در ضمن فرد طویل باشه اینجور، اگر در ضمن فرد اونا، بله او شما به فرد رفتید، ما به فرد کار نداریم، فرد باش کار داریم، فقط از باب این که محقق کلیه، ما با کلی کار داریم. ما این کلی، آیا این کلی باقیست یا باقی نیست؟ چرا؟ چون نمیدانیم حیوان باقیست یا باقی نیست. چرا؟ برای اینکه نمیدانیم حیوان قصیر بوده یا طویل بوده. شک جایی نمیره، شک در اینجا هست. شک اصطلاحا در جایی که گفتیم، شک عبارت از این که شما در جایی علم به عدم ندارید، علم به وجود هم ندارید، این میشه شک. درست؟ منتها درجات داره. گاهی از اوقات درجات پایینش وهمه، گاهی از اوقات درجات بالاش شک، مثلا متمایل به زنده. اونی که عرفاً شک میگن آیا در اینجا محقق شده یا محقق نشده، تمام جوابی که به صاحب قوانین میشه داد اینه. این جواب رو خود شیخ اختیار کرد، به توهم اول این جواب رو داد، به توهم و اشکال دوم هم که سببیت و مسببیت درست کرد برای استصحاب فرد طبیعی و کلی، باز همین جواب رو داد. اینجا هم همین جواب شیخ کافی بود، لازم نبود که ایشون بیان بگن اگر صاحب قوانین این رو بگه لازمش این است که شک در مقتضی استصحابش اعتبار نداره. چرا؟ چه اشکالی داره؟ صاحب قوانین و مرحوم صاحب قوانی این حرفو میزنه، استصحاب در شک در مقتضی هم جاری میکنه، این گیری نداره در اینجا. یا ضابطه نداره، بقا ضابطه دقیق عقلی نداره، اما ضابطه عرفی و تعیین حد متوسط در میزان بقا هم در ابعد الاجناس ارزم بزرگتون که هم در اقرب الاصناف قابل تصویره. این حرفی نبود که شیخ بزنه. به هر حال این مطلب رو ایشون عنوان فرمودن. بعد مرحوم نائینی و چه چهارمی در جواب اشکال دوم داشتن که میپردازیم. و السلام علیکم.